بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب، بحث ما در اجتهاد بعد از تاریخچه خود و کلید واژه اجتهاد و خود اجتهادی که در طول تاریخ آغاز شد از زمان خاتم پیامبران و بعد رشد یافت و رشد یافت تا به وضع حاضر رسید، مهمترین مباحثش را، مهمترین به این معنا که اون ارکان اصلی اجتهاد را ما گفتیم که عبارت باشد از منابع اجتهاد، قواعد اجتهاد و روش اجتهاد، با تفکیک سه سطح از اجتهاد: استظهاری، استنباطی، استنطاقی. و برای اجتهاد استنطاقی هم گفتیم ما اول راه هستیم، چون اینهایی که در زمینه استنطاق یا نظریه و نظام کار کردن و کار میکنن در آغاز راه هستن، و اگر برید مصاحبه کنید بگید آه شما این قواعد استنطاق را به ما بفرمایید، ممکنه یک نقطه دو نقطه بیشتر نداشته باشن. چرا؟ چون این راه را دارن طی میکنن و بعد از تجربه شاید بتونن دربارش تدوینی داشته باشن. خب، ما بر اساس روش شهید صدر حرکت کردیم و هنوز احساس میکنیم اول راه هستیم و ادعایی هم نداریم که ما این مسیر را کاملا و به خوبی طی کردیم. این تلاش کردیم، داریم تلاش میکنیم و ممکنه این مسیر یک مسیر تکاملی داشته باشه و قطعا داره. خب، تا کسی خودش وارد گود نشه و نره دنبال نظریه شناسی و نظام شناسی، نمیتونه به مراحل اصلی و اساسی این حرکت علمی اشراف داشته باشه. خب، وعده کردیم که ما یک نظام استنباطی را ما باید دنبال کنیم و در این نظام استنباط، یعنی استنباط گفتیم دو تا سه تا سوال جدی درباره استنباط داریم: استنباط چیست، استنباط چرا، استنباط چگونه. خب، استنباط چیست، تعریف استنباط. در تعریف استنباط که ما رفتیم روی کلید واژه اجتهاد و عرض کردیم که این کلید واژه ابهام داره، غلط اندازه، چون اونهایی که این کلید واژه رو به کار بردن برای فرار از استنباط حکم، نه برای رسیدن به حکم شرعی به کار بردن. دقیقا مثل الان که میان میگن که آقا ما باید چیکار کنیم، باید ما فرض کنید یک دبیرستان غیر انتفاعی باز کنیم. کاملا انتفاعیه، اون برای تبلیغ غیر انتفاعی میگن ولی خودش انتفاعیه. اینجا هم همینطور اجتهاد میخوایم بکنیم که به حکم برسیم ولی فرار از حکم بوده و برای فرار از حکم خدا و پیغمبر بوده. اجتهاد به عنوان یک کلید واژه خیلی جدید مطرح نبوده دیگه، اون تا در اون زمان اجتهاد به این معنا مطرح نبوده، یه مد روز شد در زمان خلفا و برای فرار از اون ادله بسیار قوی و محکم قرآنی و روایی، یعنی نبوی، که بله ما داریم اجتهاد. الان هم میگه آقا هرمنوتیک که برای چی مطرح میکنه؟ برای این مطرح میکنه که بگه آقا من چیزی که من میفهمم بر من حجته. خب من اینجوری میفهمم دیگه، شما نمیتونی مؤاخذش کنی، میگه فهم من اینه تا اینجاست، همین محرمات سببی و نسبی در نکاح. خب بعضی الان به اینجا رسوندن متاسفانه اوزارا، این اون زمان پیغمبر بوده، الان دیگه معنا نداره محرم سببی و نسبی، اصلا همه چی آزاده دیگه، برای چی این محدودیت ها؟ مال اون زمان بوده. خب برای فرار از این قانون پایدار و ثابت الهی، هرمنوتیک را مثلا مطرح میکنه که تفسیر به رأی کنه تا فرار کنه از الزامات این متن یا این آیه یا این روایت یا این قانون. خب عرض کردیم چون این کلید واژه اجتهاد یک کلید واژه بزک شده بود برای فرار از حکم خدا، لذا ما ترجیح نمیدیم که در برنامه و در نظام استنباط این کلید واژه بمونه اصلا توی دست و پای ما. هی ما بگیم اجتهاد به چه معنا، آخرش ما گفتیم دیگه، یعنی ناچار شدن علمای ما مثل آیت الله فضلی ناچار شد گفت خیلی خب اجتهاد سلمنا، اجتهاد و رأی و اجتهاد و نص، خلاصمون کنید دیگه از این کلمه، خیلی فرپای ما نپیچید. خب کار اصلی کار استنباط احکام الهیه که در قرآن آمده لعلم هم لدین استنبطون آمده، یا کلید واژه دیگر که خیلی فراتره و وسیعتره و دقیق هم هست، تفقه در دینه، لیتفقهو فی الدین، چون در فقه فهم صحیح و فهم دقیق و فهم مستند مطرحه. یعنی شما وقتی میخواهید بگید اقیم الصلاة بر وجوب نماز دلالت میکنه، شما اینجا بر اساس فهم صحیح و دقیق و مستند به این آیه شما فتوا میدید. بنابراین یا ما بگیم نظام تفقه در دین، یا بگیم نظام استنباط احکام شرعیه. نظام استنباط احکام شرعیه از منابع شرعی. خب اگه اینطور شد پس ما استنباط رو باید تعریف کنیم، یا تفقه رو باید تعریف کنیم، یا فقه رو تعریف کنیم. خب فقه گفتن علمای بزرگوار ما، الفقه هو علم الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. این تعریف را جناب صاحب معالم در معالم آورده. حالا اون معالمی که شما میخونید اصوله، ولی تعریف فقه اومده. چرا؟ برای علم اصول تعریف فقه اومده. خب جوابش خیلی باید روشن باشه. بله. خب پس سوال این بود که با اینکه این معالم الاصول کتاب اصولیه، چرا تعریف فقه آورده تعریف اصول نیورده؟ خب مال اینکه ما مراجعه نکردیم که این کتاب اصلش چیه. این معالم الاصول اصلا مقدمه کتاب معالم الدین و ملاد المجتهدین شیخ حسن فرزند شهید ثانیه، اصلش کتاب فقهیه. بلهذا تعریف فقه آورده، گفته خب حالا من میخوام یک فقه استدلالی اجتهادی به شما ارائه بدم، بر چه اساس شما دارید الان میخواید استدلال کنید؟ پس باید استنباط و روش استنباط، یعنی قواعد استنباط و روش استنباط را به شما بگم، اونم اجتهادی، تا شما فقه را اجتهادی دریافت کنید. و لحاظه اگر یکی بخواد مجتهد بشه یا میگیم فقیه بشه، خیلی بجاست که این کتاب صاحب معالم را از اول تا آخر بخونه، زیاد نیست، دو جلده، با این اصولش سه جلد میشه. بعد چون این کتاب بهترین کتاب اصولی از لحاظ ادبیات خیلی عالی بوده و خیلی جمع و جور و تر و تمیز، بدون حواشی غواشی، یعنی خیلی شسته رفته کرده صاحب معالم این اصول را، به عنوان کتاب درسی انتخاب شد. و شد محور تعلیقها و اصلا مثل کفایه اون زمان مثل کفایه بود، یعنی بحث خارج روی اون روی معالم بود، لذا حواشی بسیار زیادی داره این کتاب. لذا دیگه ایشون نیومد علم اصول رو تعریف کنه، مقدمه فقه را فقه تعریف کرد. شهید صدر اومد چکار کرد؟ هر دو را انجام داد. گفت خب ما به خاطر فقه میخواییم اصول بخونیم، پس فقه باید بدونیم چیه. خب علم الفقه مثلا چند تا تعریف داره دیگه، این تعریفی که الان عرض کردم، العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، این فقه استدلالیه نه فقه رساله‌ای، رساله‌ای که رساله عملیه و برای مکلفین فقط حرام و حلال باید بیان کنه، این باید ادله را هم بیاد. خب پس ما در فقه دنبال احکام هستیم از ادله. خب این ادله کجاست؟ باید پیداشون کنیم. چگونه ادله را پیدا کنیم که به احکام برسیم؟ خب این قواعد میخواد و روش میخواد و منابع، یعنی منابعی که ادله در اون باشه، اون قرآن و سنته و همینطور قواعدی که برای قرآن و سنت لازم داریم. چون که دیدید شهید مطهری تقسیم کرده برای قرآن چه قواعدی میخواییم، برای سنت چه قواعدی میخواییم، یا برای قرآن و سنت مشترکات قرآن و سنت چه قواعدی میخواییم. ولذا شهید صدر وقتی که فقه را تعریف میکنه، و البته ایشون نگاهش به فقه نگاه خیلی وسیع تریه، چون فقه را نه فقط برای آحاد مکلفین، فقه را برای جامعه انسانی ایشون تعریف میکنه. به بار دیگر فقه برنامه زندگی، برنامه مدیریت زندگی انسان ها و جامعه انسانیه، که فقه اجتماعی را هم در بر میگیره و بر فقه افراد هم درش هست. و با توجه به این نگاه جامع و عمیقی که به فقه میکنه، میگه خیلی خوب، حالا پس اصول فقه ما هم متناسب با این فقه باید تعریف بشه. اگر این چنین شد، خب قواعد اصولی که تا الان اصولیون ما اینها را بحث کردن کافی نیستن، نه چینششون چینش مناسبیه و نه اینکه همه نیازهای ما را تأمین میکنن. ولذا ایشون میفرماید ما یک طرح جدیدتری یا طرح کاملتری و بر اساس تجربیات گذشتگان با تقدیر و تشکر از همه زحمات پیشینیان، ما احساس میکنیم الان افق جدید باید باز بشه برای تطور و تحول در علم اصول. که حالا این تطور و تحول را ایشون در دو زمینه، یکی در خود چینش مباحث اصولی این تحول ایجاد کرده، یکی در خود مسائل اصولی، هر مسئله اصولی چگونه باید اونه مطرحش کنیم که به نتیجه ما رو برسونه. یعنی تحول در درون طرح مسائل، در روش طرح مسئله، و تحول در کل ساختار مسائل علم اصول یا قواعد علم اصول. این دو تطور و تحول را شهید صدر به وجود آورده، جزاه الله خیرا. خب ما الان چه کار باید بکنیم؟ ما عرضمون این شد که اگر ما بنا شد این مسیر را بریم، خب ما آخرین تحولات را باید در نظر بگیریم و با توجه به آینده نگری که لازمه، این هم هست. ببینید یک کلمه امام خمینی دارن خیلی نابه و طلاییه، که حوزه ها باید پیشا پیش زمان حرکت کنن، یعنی باید فارغ التحصیل حوزه علمیه بتونه 10 سال آینده رو پیش بینی کنه. کی میتونه پیش بینی کنه؟ اگر هنوز در گذشته ها غرقه و هنوز از اونجا بیرون نیومده، نه امروزش را میفهمه نه فرداش را میفهمه. خب این حرف، یه حرف هم داریم از شهید صدر که ایشون مقاله‌ای دارن تحت عنوان الاتجاهات المستقبلیه لحرکت الاجتهاد، آینده اجتهاد شیعه چطوریه. 50-60 سال پیش شهید صدر راجع به آینده فقاهت شیعه صحبت کرده. خب چقدر دورنگر بوده،
که این بحث نظام ها را ایشون با این که حالا اقتصاد اونا رو نوشته بود، ولی خب معروف یعنی روشن بود کار ایشون یک کار تکی بود تو حوزه ها، شبیه نداشت. اما ایشون میخواد برای حوزه ها برنامه ریزی کنه یا پیش بینی کنه که حوزه ما که داره روی مسائل ریز اینقدر داره دقت میکنه و ریز و نادر شاید بگیم کند داره حرکت میکنه، در آینده به کجا خواهد انجامید این حرکت، حرکت تکاملی طولی و عرضی دوتار ایشون در نظر میگیره و پیش بینی میکنه که آینده این فقاهت ما به سمت این نظام شناسی حرکت بکنه و بتونه فقه همه عرصه های زندگی رو پوشش بده، خصوصا با توجه به اون پیشبینی هایی که شهید صدر و امثال ایشون داشتن که روزهای آینده و سالهای آینده، حرف 50 سال پیش میگن، سالهای آینده سالهای حاکمیت اسلامه، با توجه به شکستی که مارکسیسم خورد، با شکستی که اردوگاه غرب خورد، خب و ایشون هر دوی اینها رو به چالش کشوند در فلسفتونا و در اقتصادونا، ولذا وقتی اینها از لحاظ علمی شکست خوردن، به مرور زمان شکست های خودشون را ناگزیرن بپذیرن و نمیتونن اینها رو ترمیم کنن. با توجه به این خب پیش بینی میکنه که آینده آینده اسلامه، ولذا باید حوزه های علمی ما هم به تناسب این حرکت بیش بگیم سریع و شتاب زده یا شتاب دار جهان به سمت اسلام و اینکه حوزه های علمی ما باید پاسخگو باشن. لذا یکی مثل امام رحمت الله علیه که زمانی که امام حرف انقلاب را میزد همه میگفتن که ایشون مثلا علیاذ بالله دنبال یه افسانه است، مثل یه افسانه جمونگ مثلا. آقا این افسانه را امام تبدیل به واقعیت کرد، پیش بعضی ها افسانه بود. چرا؟ چون اونا در قرون وسطا زندگی میکردن، یک، چون اونا اون فکر و فرهنگ تخریبی استعمار ذهن اونا رو پر کرده بود که آقا اگر دو نفر با هم دعوا کنن حتما انگلستان پشت سر این دعواست و در نتیجه هیچ انقلابی در هیچ جای دنیا رخ نمیده، چون استعمار چارچنگوله دستشو گذاشته و امکان فرار از این حاکمیت استعمار بر جهان نیست، با این باور. و بیش از این اگر یک کسی روزنامه میخوان یا اگر دنبال اخبار بود میگفتن این شده یک سیاسی شده، این دیگه طلبه نیست. امام اینها رو که میدید با اون مقدمه که در درس ولایت فقیه امام انشاءالله بخونی حتما که اسلام را چگونه این آوارونه مطرح کردن، و امام یک حس خاصی داشت، این هر یعنی این نگاه امام و روش امام در فهم دیگران. یکی از دوستان زمان جنگ رفته بود نیوزلند، میگفت که من اونجا امکان دسترسی به اخبار نداشتم، ولی یه پیرمردی اومد گفت که آقا امروز یک اتفاق بزرگی در جنگ پیش اومده و ایران پیروز شده. گفتم از کجا؟ هیچ یک یعنی خبرگزاری های غربی بی بی سی و مونتکارلو اینا که نمیگن. گفت بله، ولی اینا من چون میدونم دشمنن اینا اخبار را وارونه میگن، هر چی گفتن من وارونش میکنم میفهمم واقعیت چیه. مثلا روش امام اینه، یا اون وقتی میبینی آمریکا داره ستایشت میکنه بفهم که داری در آب در جوی آمریکا میریزی، اگر دیدی باهات دشمنی کرد بفهم که حرکت تو حرکت درست و صحیحیه. این اصول و قواعدی که امام داشت، تعرف الاشیاء به افدادها، چگونه امام از این بهره برداری قشنگ کرده در فهم حرکت جهان، حرکت مستکبران، حرکت درون حوزه ها و کجای حوزه های ما آسیب داره، استعمار از کدام قدرت ما میترسه. اینکه امام میفرمودن حتی اگر شما نتونید جلسه بگیرید که به توافق برسید فقط بشینید دوره هم چای بخورید و بلند شید. خود این اجتماع شما برای استعمار یک در حقیقت میتونید حرکت یک سیلی باشه که آقا شما متحدید، شما با هم همراهید، با این که همراهی نیستید، اما این میتونه از لحاظ نشان اقتدار شما و اتحاد شما باشه و این سیلی برای استعمار میتونه باشه. خب امامی که اینقدر ظریف و ریز مسائل را میبینه، شما میبینید این امام فهم اجتماعی داره. این فهم اجتماعی از کجا آمده؟ قواعدی داره. خب این قواعد کجا تبیین شده؟ در کدوم کتاب اصولیات فقهی تبیین شده؟ هیچ جا. ولی امام بر اثر اون تجربه ممتد و طولانی، یکیش هم بحث تاریخ نگری امام و تاریخ شناسی امامه که تجربیات گذشتگان برای ما درس میتونه باشه، قاعده به ما بده که ما کجا شکست خوردیم، چرا شکست خوردیم، نگذاریم این شکست تکرار بشه. نمونهش در مجلس چی؟ برای بحث مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی و قانون اساسی که اینا میخواستن میگن آقا چند تا مجتهد بذاریم مثل قبل در مجلس شورا، اینا حافظ سلامت قوانین باشن. بعد خود این پنج مجتهد را هم فرستادن بیرون مجلس و استبداد دوباره حاکم شد، در حالی که شهید صدر وقتی که این قانون اساسی را برای امام فرستاد بر اساس اون نظریه خلافت انسان، کاری کرد که این بحث ولایت فقیه در درون این نظام به عنوان اون ستون فقرات این نظام طراحی شده و توانسته تا الان بعد از این همه مشکلات و این همه نقشه های براندازی که برای نظام اسلامی داشتن پا بر جا بمونه. این مال چیه؟ اون پشتوانه هایی که دیروز اشاره کردم، پشتوانه های فکری، پشتوانه های تاریخی، بینش هایی که باید انسان مجتهد داشته باشه، اکتفا نکنه به چند قاعده اصولی و چند قاعده فقهی متعارف، بلکه باید یک نگاه عمیق به کل اسلام، جامعیت اسلام، عمق اسلام و شرایطی که ما درش زندگی میکنیم و دشمنان ما کجاها را رصد کردن. وقتی ما میبینیم مثلا در آمریکا یک مرکز میگن بسیار عظیمی راجع به سعادات و شناسایی سعادات را انداخته آمریکا، یا صهیونیست ها راجع به سعادت دارن کار میکنن، کار علمی و تحقیقاتی انجام میدن، اینا دنبال چی هستن؟ چه میخوان از این مقوله؟ در حالی که مثلا ما خیلی اهمیت بهش نمیدیم و اگر اهمیت بدیم یه اهمیت سطحی بهش میدیم. خب نشان میده یک ظرفیتی هست که دشمن روی این ظرفیت داره کار میکنه. پس ما اگر گفتیم دنبال نظام استنباط باید باشیم، مقصود ما این است که کلیه مسائلی که در استنباط احکام شرعی دخیله و میتونه مدخلیت داشته باشه، همه این را ما رصد کنیم، شناسایی کنیم، طبقه بندی کنیم، اینها را در کنار هم بگذاریم تا یک منظومه کامل به دست ما بیاد. به عبارت دیگر هم بتونیم خوب تعریف کنیم استنباط را، استنباط چیست، استنباط احکام شرعی، دو چرا باید استنباط کنیم. خب شهید صدر این جواب داده، چون ما معاصر زمان پیامبر نبودیم، احکام را نمیدونیم، از راه قرآن و سنت به ما رسیده و ما اشراف نداریم، باید یاد بگیریم. چگونه یاد میگیریم؟ با وجود مشکلاتی که در طول مسیر برای قرآن سنت و بهره برداری های غلطی که از قرآن و سنت شده، ما چیکار باید بکنیم که بهره برداری صحیح بکنیم. لذا اینجا فلسفه استنباط هم میشه یک بحث مهم و در حقیقت برای ما فلشی که ما را به سمت هدف میرسونه، این معرفی هدف میتونه بسیار مهم باشه که ما در لابلای بحث‌های اصولیمون از هدف منحرف نشیم. لذا اونهایی که میگن آقا بعضی از بحث‌ها باد کرده، بحث‌های اصولی باد کرده، مال این است که از هدف منحرف شده. یک اومده یک مثلا آقایی مطلبی رو شنیده، اشکال به ذهنش اومده، برای جواب اون اشکال یه جواب اومده، اون جواب یه حاشیه داشته، همینطور حاشیه اندر حاشیه خود رفتیم مثلا در بحث مشتقی که چقدر این بحث عمیق شده. مظفر ببینید چقدر خلاصه کرده این بحث رو. بحث اصلی این بوده که آقا مشتق حقیقت در من تلبس است فقط یا در چی؟ در من قضا عن التلبس هم میتونه حقیقت باشه و در من سیتلبس که اصلا مجازه. کل بحث اینجاست که ببینیم وقتی گفتن فلانی ظالم بوده و قرآن فرمود لا ینالو عهد الظالمین، این الان ظالم نیست، یعنی قبلا ظالم بوده، آیا این خطاب به او هم تعلق داره و در نتیجه او نمیتونه امام بشه یا نه؟ یه همچین بحثیه. لا ینالو عهد الظالمین، کسی که سابقه کفر داشته حالا مسلمان شده، شده میخواد خلیفه اول یا دوم بشه، آیا این میتونه مستحق امامت باشه؟ امامتی که ابراهیم از خدا خواسته بود و خدا فرمود لا ینالو عهد الظالمین. میگن اگر من انقضا عنه التلبس درش حقیقت باشه، خب این ظالمه الان و لا یستحق الامامت. اما اگر نه مجاز باشه، میگه خیلی خوب، پس راهی داره، میشه گوه این که الان ظالم نیست و اونی که الان ظالم امام نیست، به این ترتیب راه باز میشه برای این که امامت بعضی از این کسانی که سابقه کفر دارن مطرح بشه و امثال این بحث ها. یا مثلا باز مثال میزنم که مکروه هست وضو گرفتن با آب چی؟ با آبی که با آفتاب گرم شده یا داغ شده باشه. خب حالا این داغ شده و الان سرد شده، حالا کراهت هست یا نیست؟ بستگی به این بحث داره که در مشتق مبنا چی باشه و امثال اینا. وقتی که این هدف گم میشه، بحث‌های مشتق اینقدر مفصل میشه، اینقدر میره توی یک حاشیه‌های دیگر که میشه یک بحث خسته کننده برای یک متعلم اصولی و مشکل استنباط را حل نمی‌کنه. بله فواید دیگه ممکنه داشته باشه این بحث‌ها، اما به درد استنباط نمیخوره. به همین خاطر تعیین هدف استنباط میتونه همیشه فراروی متربی، متعلم و معلم باشه که مبادا از بحث اصلی، از هدف اصلی دور بشه. به همین خاطر ما باید تعریف استنباط، هدف استنباط، روش به دست آوردن استنباط یا تسلط بر استنباط یا به ملک پیدا کردن بر استنباط را باید به دست بیاریم. حالا چجوری ما استنباط کنیم؟ یه بحث چگونه این ملکه در وجود ما به وجود بیاد بشه یک صفت پایدار، مثل رانندگی. شما الان بدون اینکه به کتاب رانندگی توجه کنید، وقتی که ملکه شما شد رانندگی، حتی گاهی خوابتون هم میره توی جاده، شما دارید رانندگیتون رو میکنید اما به طور ناخودآگاه. اینجاست که ملکه شدن راهش چیه، که حالا شاید یکی از سوالهای ایشون هم همین بوده که به سرعت ایشون میخواد در طی چند ساعت به ملکه استنباط دسترسی پیدا کنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.